بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها و انشأها بلا احتضای امثلت امتثلها کفنها بقدرته و ذرعها بمشیته من غیر حاجت منه الى تکوینها ولا فائدت فی تصویرها. بعد از شهادت به وحدانیت الهی و اشاره به منتی که خدا بر بندگان گذاشته که معرفت خودش را برای آنها میسر فرموده در دو صورت، ولی حقیقت ذات الهی و کنه صفات او برای هیچ کس قابل شناخت نیست، یا به تعبیر دیگری احاطه علمی بر ذات الهی و بر صفات او امکان نداره، بلکه حتی میشه گفت حقیقت افعال الهی را ما درست درک نمی کنیم. ما می دونیم که خدا در جنین روح می دمه و او را زنده می کنه، یا مرده ها را در قیامت زنده می کنه، یا سایر افعال الهی. در قرآن هم می فرماید نفخت فیه من روحی، از روح خودم در او می دمم، دمیدم. این مفاهیم را درک می کنیم، اما اینکه روح خدا، روحی که خدا خلق کرده برای انسان، چگونه خلق میکنه و چگونه در بدن نفخ میکنه، میدمه، یه الفاظی در این مورد به کار میبریم اما حقیقتش رو درک نمیکنیم. شاید مرتبه ای از افعال الهی را خدای متعال به بعضی از اولیاء خودش و انبیاء بزرگ ارائه فرموده. مثلا در مورد احیاء موتا حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام از خدا درخواست کرد که این احیاء رو بهش نشون بده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که ابراهیم نمیخواست زنده شدن یک مرده ای را ببینند، این همه این کسان دیگر میتونن ببینن، به این اندازه هم یقین داشت که خدا این کار را میکنه، مرده را زنده میکنه. ولی چه او میخواست این بود که کیف تحیی الموتا، احیاء تو چگونه است، نه کیف تحیی الموتا یا تحیی الموتا. او میخواست ببینه خدا چگونه زنده میکنه، حقیقت احیاء رو میخواست درک کنه. اون چه امکان داشت خدای متعال به وسیله زنده کردن پرندگان به دست خود حضرت ابراهیم بهش نشون داد. پرندگانی رو گرفت و اینها رو کشت و گوشتاشون رو با هم قاطی کرد و بعد اینها رو بعد از اینکه همه قاطی شدند اینها رو در چهار بخش جدا کرد و گذاشت سر چهار تا کوه و بعد صداشون زد، صدای فلان مرغی را زد، اجزایی که از این گوشه و اون گوشه بود آمدن جمع شدن و به صورت پرنده اولی در آمد. بعد اون مرغ دیگر رو صدا زد، سایر اجزایی که در این چهار بخش بود آمدن جمع شدن شد به صورت این. این که صدا می زد و اونها رو جمع می کرد، این در واقع احیاء اینها بود، یعنی احیاء الهی به دست بود. این اندازه ها ممکنه خدا برای بعضی از اولیای خودش حقیقتش را نشون بده. شاید همه انبیا معجزاتی رو که داشتن در واقع اون کار خدا بود که به دست اونها اجرا می شود، اون حقیقتش را می یافتن. اما دیگران در شرایط عادی مثل ماها، ما بنزه خودمون برای لقمه دهن خودمون صحبت کنیم، ما را چکار به ابراهیم؟ ما نمیتونیم حتی فعل خدا را هم حقیقت شده کنیم. خدا چکار میکنه؟ چجور خلق میکنه؟ چجور زنده میکنه؟ چجور میمیرانه؟ و سایر افعالش. همین اندازه این مفاهیمی را اطراح میکنیم، میگیم زنده میکند، این اندازه رو میفهمیم. این از اون همون مفاهیمی است که از خدا از قبیل معقولات ثانیه هست که جنبه سمبولیک داره برای حقایق خارجی. بگذاریم از اینجا درباره آفرینش میفرماید که ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. خدا همه عالم را، اشیایی که در عالم هستند، مخلوقات را آفرید، اما برای آفریدن اینها احتیاج نداشت به اینکه یک ماده قبلا باشه از اونها عالم را بیافریند. برای اینکه اگر اون ماده مخلوق بود که بنشد جز همین مخلوقات، ما میگیم مخلوقات را چگونه، مخلوقات این عالم را چگونه آفرید؟ اگر اون هم احتیاج به ماده قبلی داره که این تسلسل لازم میاد. خدا همه عالم، مجموع عالم ماده را، این عالمی که ما میشناسیم و کمابیش میتونیم حدس بزنیم از سنخ وجود اشباح و امثال و نظایرش، اینها رو دیگه خدا از یک ماده دیگری خلق نکرد. یعنی خدا را در یک طرف قرار بدیم به حسب تصویر ذهنی، عالم هم رو یک طرف، که دیگه هر چه در این عالم هست یک کاسه. آیا باز این عالم برای پیدایشش غیر از اراده این خدا احتیاج به یه چیز دیگری داره، یه ماده دیگری که ازش خلق بشه؟ می فرماد ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها. این اشیاء که خدا آفرید، مجموع اینها را از یه چیز دیگری خلق نکرد. در اینجا یه سوالی مطرح میشه. ما در خود قرآن کریم داریم که بسیاری از اشیاء را که ذکر فرموده خلق کردیم، فرموده از یه چیز دیگه خلق کردیم. خب در مورد انسان، خلق الانسان من سلسال کالفخار، درباره افراد انسان خلق الانسان من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، انسان را از خاک آفریدیم و از گل آفریدیم. به طور کلی همه موجودات زنده را می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حی، هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم. خب پس هر یک از اینا از یک ماده قبلی آفریده شده. انسان از نطفه، نطفه از خوراکی که انسان دیگری خورده، اون از گیاه، گیاه بالاخره برمیگرده به اجزای زمین، از خاک خلق شده. پس این که میفهمد لا من شیء کان قبلها، یعنی این همونطور که ضمن عرایزم اشاره کردم، اگه اشارهشو گرفته باشید، مجموع اشیا را میفرماید از یه ماده قبلی آفریده نشد، اما بعض اشیا از ماده دیگری خلق شده باشن، بعضی از بعضی در مقام این نیست. نمیخواد بفرماید انسان بدون خاک قبلی، بدون نطفه قبلی، همینجوری خدا اراده کرد باشه یهو زید خلق شد، عمل خلق شد. نه علم چنین چیزی میگه، نه عقل چنین چیزی میگه، نه دین، نه خود قرآن. بحث بر این است که مجموع مخلوقاتی که بین خودشون روابط قبل و بعد هست، یکی از دیگری خلق شده، اما مجموع اینها رو بگیم خدا احتیاج داره به یه ماده‌ای که باشد تا روی اونها کار بکنه. مسئله شبه عمدتاً از اینجاست که ما هر چی ساختن میگیم، ساختن، درست کردن، خلق کردن هم گاهی میگیم. امروزه که تعبیر خلاقیت و خلق و اینا در هنر و اینا زیاد به کار میره. وقتی ما میگیم چیزی را ساختم، صانع، یکی از اوصاف معروفی که درباره خدا به کار میبریم صانع است. ما بچه که بودیم مدرسه می رفتیم، تو کتاب شرعیات اول درسمون این بود اثبات صانع. تو کتاب های کلامی هم در بحث اثبات خدا بسیاری از کتاب ها همینجور تعبیر می کنند، اثبات صانع، یعنی خدا رو به عنوان صانع معرفی می کنند، یعنی کسی که عالم را ساخته. ما مفهومی که از صانع و حتی از خلق آفریدن داریم این است که باید یه چیزی باشه روش کار کرد، تغییراتی ایجاد کرد تا تبدیل بشه به یه چیز دیگری. مثلا زرگر سازنده انگشتره، یعنی باید یه طلایی باشه، زرگر اونو ذوب کنه در بوته، بریزه توی قالب، بعد رو سوهان کاری کنه، کارهای دیگر میشه انجام بده، بشه انگشتر. ما میگیم به این صورت صنع الخاتم، انگشتر را ساخت. ساخت یعنی طلایی بود، برداشت روش کار کرد، به صورت خاتم درآمد. وقتی میگیم اثبات صانع، خیال میکنیم صانع هم باید همین جور باشه، خدا هم باید یه عالم، یه چیزی، یه ماده‌ای باشه، بردن روش کار بکنه، یه گوششو آدم کنه، یه گوششو گیاه کنه، یه گوششو سنگ کنه، یه گوششو من هیچی نباشه، خب چی خلق میکنه، چی جور خلق میکنه؟ چون ما اون چه از ساختن دیدیم این است که باید یه ماده‌ای باشد تبدیل بشه به چیز دیگه، وقت بگیم ساخته شد. حتی نسبت دادن به بعضی از فیلسوفان بزرگ، فیلسوفانی که خیلی مهم هستند، که گفتند خدا را که ما اثبات میکنیم به عنوان کسی که در ماده عالم ایجاد حرکت کرد، خدا را به عنوان محرک اول معرفی میکنن، یعنی مفروض میگیرند که ماده بوده، احتیاج به خدا نداشته. خدا کسیست که در این ماده ایجاد حرکت کرد، تغییرات ایجاد کرده. نسبت داده شده به بعضی از فیلسوفان که اونا هم معتقد بودن و خدا را به عنوان اون کسی که در عالم تغییرات ایجاد میکنه میشناسن. و گاهی هم تعبیر میشه به محرک اول. برای اثبات خدا از برهان حرکت استفاده کردن، مثلا محرک میخواد آدم. اینها افکار نادرستی است، افکار خامی است، به خاطر اونسی که ما به کارهای خودمون داریم، از ساختن و آفریدن و خلق کردن که به کار میبریم، اینا را در یه همچه مواردی به کار میبریم. ما نمیتونیم تصور کنیم که چیزی که اصلا نبود، هیچ عدم محض، به وجود بیاد. چطور میشه این چیزی؟ نمیتونیم ندرست حق کنیم. خب این چیز عجیبی نیست، خود خدا را ما نمیتونیم درست حق کنیم. خدا ما به عنوان آفریننده عالم میشناسیم، ولی حقیقتش رو درک نمی کنیم. چیه اگه بنام باشه اون چرا حقیقت شما درک نکنیم، انکار کنیم؟ خیلی چیزا رو باید انکار کنیم، خیلی چیزا در همین عالم ماده، خیلی چیزا رو باید انکار کنیم. چیزایی که کمابیش تدریجا با پیشرفت علوم اثبات میشه وجودش، ولی قابل درک حسی نیست. به عنوان مثال حالا سر زبانت اومد، همه میگن که همه عالم از اجزای ریزی به نام اتم ساخته شده. اتم ترکیبی است از الکترون و پروتون، ولی میگن الکترون و پروتون، مخصوصا الکترون، قابل رؤیت نیست. به هیچ وجهی در هیچ دستگاه آزمایشی خود الکترون دیده نمیشه، ولی از نظر علمی با دلایل علمی اثبات کردن که هست. خیلی که با دستگاه های دقیق میخوان اون آزمایش کنن، مسیر حرکتش را میگن میشه دید، موجی که ایجاد میشه، ولی خود الکترون یه قابل رؤیت نیست. چرا سه به چیزهای دیگری که حالا شاید روزگاری بیاد که بعد خود الکترون هم تجزیه بشه. به هر حال ما چون اونسمون در پیدایش پدیده ها به این صورت به اشیایی است که ابتدای ماده قبلی دارن، تغییر میکنه به صورت دیگری در میان، خیال میکنیم غیر از این نمیشه چیزی به وجود بیاد. ولی برهان میگه که میشه به خلق خدا از این قبیله. خدا ایجاد میکنه با اراده خودش. انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن. تو دنبال همین خطبه، دنبال این عبارتی که خوندم میاد که خدا چگونه خلق میکنه. به هر حال مسئله اول این است که مجموع این عالم را که ما حساب میکنیم، خلق ابتدع الاشیاء، نه یعنی ابتدع کل شیئن به نحو استغراق افرادی، یعنی هر فردی بدون ماده قبلی خلق شده، معنیش نیست. ابتدا الاشیاء یعنی مجموع الاشیاء. این عالمی که ما میشناسیم اشیایی است، این عالم مجموعا از یک ماده قبلی آفریده نشد، ولی خود اجزای این عالم یکی ماده است برای پیدایش چیز دیگری. این در مقام نفیش نیست، تصریح قرآن است که هر چیزی را از یک چیز دیگری خدا خلق کرده. این در مقام نفی اون توهمی است که بعضی کردن که ما در عالم سه نوع موجود داریم. یکی ماده داریم که این به نحوی عملا رو تصریح نمی کنند، ولی یه نوع واجب الوجودی است، احتیاج به ایجاد کننده نداره. یکی هم خداست که روی این ماده کار میکنه و تبدیل میکنه به اشیاء مخلوقات مختلف. یکی هم اون اشیایی هستن که پدید میان، حوادثی که پدید میان از این تأثیر خدا روی ماده. این تعبیران ناظر به نفی این توهم است که خدا برای خلق اشیا احتیاج به ماده نداره. بله، اشیاء این عالم بعضی به بعض دیگری خودشون احتیاج دارند، اگه تا اون نباشند این نمیتونه به وجود بیاد. ولی این معناش نیست که خدا احتیاج داره به اینا. خدا کل این عالم را با فقط اراده خودش فرق کرد. ولی در اینا در طول زمان یکی مقدمه میشه برای پیدایش یک نوع دیگری، فرد دیگری. نکته دیگه این است که ما وقتی میخوایم یه چیزی را درست بکنیم، صنعتگری، زرگری، نقاشی، هنرمندی، به هر حال یک الگوی ابتداعا از یه جایی میبینه، شناسایی میکنه، بر اساس اون میاد یک پدیده ای را ایجاد میکنه، میسازه. حالا یه وقت این اون هست، یه وقت اجزایش هست. دیشب عرض کردم مثل اسب بالدار در خارج نیست، اما اسبش هست، بالش هم هست. اسب از یه جا میگیره، بال از یه جا با هم ترکیب میکنه، در ذهن اسب بالدار میسازه. ما هرچی را درک بکنیم، هرچی بسازیم، به نحوی الگو گرفتن از یه چیز دیگه هست. حتی اون نقاش هایی که بناشون بر این است که تابلوهای ایجاد بکنن که هیچ شبیهی نداشته باشه در عالم، در هنرهای مدرن بخشی از هنرها اهمیتش به اینه که اصلا هیچ شبیهی نداره. و بعد کسایی با زحمت باید فکر کنند که ارتباط این اجزا را که در نقاشی رسم شده، در تابلو رسم شده، اینا را کشف بکنند، بگن این رمزی برای چی میتونه باشه. ولی بالاخره همون کسی که یک تابلوی میسازه که هیچ مشابهی نداره، وقتی دقت کنید ببینید در ذهنش هر یک از اجزایش را از یک چیزی وام گرفته. رنگش را بالاخره یه رنگ دیده، یه جایی داره این رنگ را اینجا به کار میبره. ترکیب این رنگ، مقارنت این رنگ با اون رنگ، شکلی که ایجاد میشه، اشکال هندسی، غیر هندسی، منظم، غیر منظم، بالاخره این نمونه هایی را ازش را در خارج دیده. الان داره یک ترکیبی را به وجود میاره که مشابه نداره، ولی هر یک از اجزایش مشابهی داریم. ما خیال میکنیم وقتی خدا عالمی را خلق میکنه، یک انسانی باید یک عالمی، یک صورتی ازلی ابدی باشه، خدا بر اساس اون صورت آدم ها را بیافرینن یا هر چیز دیگری خلق. چون ما عملا بدون یک الگو، بدون یک نمونه، نمیتونیم کاری انجام میدیم. اینم رو باید بدونیم که آفرینش خدا بر اساس الگوگیری از یک الگوی قبلی نیست. خدا بود و خدا. ما وقتی خدا رو یک طرف قرار میدیم، بر اساس فرض ذهن، و همه عالم رو یک طرف، دیگه چیز دیگری نیست که بگیم این الگوست برای پیدایشی. بگن صورت هایی هست در ذهن. صورت ها بالاخره مخلوق است یا خالق؟ اگر مخلوق است که میشه جزء عالم، اگر صورت ها مخلوق نیست که باید این خدا باشه، کثرت در ذات خدا لازم میاد، در صورتی که خدا اجزا نداره، در ذاتش هیچ کثرتی نیست. پس هیچ نمونه‌ای، هیچ الگویی برای هیچ موجودی قبل از آفرینش الهی وجود نداشت. خدا هر چیزی را که هر جوری دوست داشته، مصلحت می‌دانسته، حالا اینا تعبیراتی که همش احتیاج به توضیح و تفسیر داره، اون چه خیر بوده و همون صورت آفریده، بدون اینکه نمونه ای از جایی گرفته باشه، اقتباس کرده باشه از جایی. و انشأها بالاحتضاء من امثلة امتثلها. خدا الگوگیری نکرده از مثال ها و الگوهایی که اونها رو سرمشق خودش قرار بده و بر اساس اونها کار بکنه. کونها به قدرته و ذرعها به مشیته. یعنی تنها چیزی که در پیدایش عالم مؤثر بوده قدرت خداست. قدرت رو هم که گفتیم صفات ذاتی خدا عین ذات خدا هستند. در یکی از جلسات قبلی با استفاده از فرمایشات از زهرا سلام الله علیها به این نکته اشاره کردیم که اخلاص و کمال و توحیده ایم. الاخلاص له و کمال الاخلاص نفی الصفات عن. اخلاص در مقام اعتقاد این است که هیچ نوع کثرتی برای ذات قائل نشه و حتی صفات را هم زائد بر ذات نداند. نگه خدا یکی، علمش یکی، خدا یکی، قدرتش یکی، خدا یک موجود واحد بسیط کمال نامتناهی است که خودش عین علم است، عین قدرت است، عین حیات است. یعنی اون چه منشه پیدایش عالم هست خود خداست. بس احتیاج نه به ماده ای داشت که روی اون کار بکنه و نه احتیاج به یه الگویی داشت که از روی سرشمزون سرمش بگیره اقتباس کنه مثلشو بسازه. فقط ذات مقدس الهی بود و با اراده او همه عالم پیدا شد. انشأ و درعها به مشیته. در اینجا باز در فهم اینجور کلام ها که هم در قرآن کریم داریم هم در روایات شریفه داریم قصورهایی وجود داره، نمیشه کسی را ملامت کرد. خود ما هم که حساب در مقام این برمیاییم که تنزیه کنیم و تعبیرات ناقصی به کار نبریم، ناخودآگاه یک فهم ناقصی، یک فهم کوتاهی، یک تعبیرات ناقصی خواهیم داشت. وقتی ما میگیم خدا عالم را با قدرت خودش آفرید، این را با همون بیان قبلی که قدرت زائد بر ذات نیست، یعنی غیر از ذات خدا هیچ چیز دیگری مؤثر نبود، قدرت همون خودش است. و اما این که میگیم خدا عالم را با خواست خودش آفرید، ذرعها به مشیته. حالا بین پرانتز عرض کنم در مورد آفرینش عالم تعبیرات مختلفی در زبان عربی به کار میره. ما معمولا همون آفریدن داریم، ساختن هم داریم در فارسی، اما در عربی تعبیرات بسیار متعددی در اینجا به کار میره. ایجاد هست، خلق هست، انشاء هست، ذرع هست که در اینجا به کار رفته. ذرعها ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس. و تعبیرات ابتداع هست، ابتدعها، و تعبیرات دیگری باز.